سوه چلورتیا یونیورسیتی تاون پیخور.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی، سلام و روزتان خوش. با امید کامکاری و سلامتیتان، من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. در جریانی برنامه هم میشنوین که وزیر دفاع برتانیا گفته اقدامات نظامی به تنهایی برای آوردن ثبات درازمدت در افغانستان کافی نیست و ائتلاف بر رهبری آمریکا در افغانستان باید با شماری از عناصر طالبان مذاکره کنه. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرها.
سازمان ملل متحد میگوید کابل باید در مورد حذف نام شماری از اعضای طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت این سازمان اطلاعات بیشتر را در اختیار سازمان ملل قرار دهد. رئیس جمهور کرزی رد شدن دو نامزد وزیر متعلق به قوم ازاره را مایوس کننده توصیف کرد. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که رئیس کمیته لویدر سیزان آمریکا میگوید ایران با وجود افزایش تعزیرات تلاشهایش را به هدف دست یافتن به سلاح اتمی ادامه میدهد. بارز سلام و خبرهای این ساعت خوش آمدید. سازمان ملل متحد دیروز گفت اگر حکومت افغانستان می‌خواهد یک کمیته این سازمان بالای حذف نام شماره از اعضای طالبان از فهرست سیاه غور کند، کابل باید هرچی زودتر در این مورد اطلاعات بیشتر را در اختیار سازمان ملل متحد قرار دهد. توماس مایر هارتنگ سفیر اتریش در سازمان ملل می‌گوید که رهبری کمیته و توماس مایر هارتنگ سفیر اتریش در سازمان ملل متحد که رهبری کمیته وضع تعزیرات بالای طالبان و القاعده را به عهده دارد گفت این کمیته به جز از چند فرد محدود بالای سرنوشت دیگر اعضای گروه طالبان که نامشان در فهرست سیاه درج است غور نکرده است. قرار بود این کمیته بررسی‌هایش را درباره این افراد تا فردا به پایان برساند، اما دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد فیصله کرد که کمیته یاد شده می تواند بررسی هایش را تا پایان ماه آینده نیز ادامه دهد. رئیس جمهور کرزی اقدام ولسی جرگه افغانستان مبنی بر دادن رأی عدم اعتماد به دو نامزد وزیر متعلق به قوم ازاره را تلاش برخی از حلقات جهت برهم زدن وحدت ملی در کشور خوانده است. دکتر داوود علی نجفی و محمد سرور دانش که به عنوان نامزد وزیران ترانسپورت و تحصیلات عالی جهت کسب رأی تایید با ولسی جرگه معرفی شده بودند نتوانستند دارای اکثریت را به دست بیاورند، اما پنج کاندید وزیر دیگر که وابسته به سایر اقوام کشور هستند قادر به دریافت رأی اعتماد گردیدند. با اساس گزارش باختر خبرگزاری دولتی افغانستان، رئیس جمهور کرزی رد شدن دکتر نجفی و آقای دانش را نیز مایوس کننده توصیف کرده است. پیش از این هم ولسی جرگه افغانستان به نامزد وزیران متعلق به قوم ازاره رأی عدم اعتماد داده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید دو قاچاقبر را به حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده است. در اعلامیه‌ای که از سوی این مرکز به نشر رسیده گفته شده این دو فرد که از باشندگان ولایت هلمند هستند از نزد آنان 2.5 تن ایروین دریافت شده بود. در اعلامیه آمده است که هر یک از این قاچاقبران به 17 سال حبس و پرداخت 2 میلیون افغانی جریمه محکوم شدند. و آخرین خبر این که انفجار ماین کنار جاده صبح امروز در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار 4 کشته و زخمی بر جا گذاشت. زلمه ایوبی سخنگوی ولی قندهار با تایید این حادثه میگوید که در این رویداد 2 فرد ملکی کشته و 2 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما به گفته زلمه ایوبی سخنگوی ولی قندهار این حادثه توسط مخالفان مسلح دولت به وقوع پیوسته است. و اتحادیه صرافان شهر کابل گزارش می‌دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 15 پول، 1 یورو 56 افغانی و 60 پول، 1 پوند استرلینگ 69 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 43 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 543 افغانی. خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. امید مرزبان خبرهای منطقه و جهان را پی می‌گیرد.
خبرهای جهان را با خبر مربوط به رویدادهای افغانستان آغاز میکنیم. جنرال دیوید پتریوس که تازه توسط رئیس جمهور آمریکا به حیث قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان برگزیده شده است، امروز در یک اجلاس استماعی مجلس سنای کشورش حضور مییابد. در این اجلاس اعضای در این اجلاس اعضای مجلس سنا تقرر وی به حیث قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان را تایید خواهند کرد. انتظار می رود پتروئس که با تغییر دادن نتیجه جنگ در عراق از اعتبار زیاد در واشنگتن برخوردار است، به سادگی رأی اعتماد سناتوران را به دست آورد. اما انتظار می رود اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس سنا از پتروئس سوالهای دشوار را درباره استراتژی جدید آمریکا در افغانستان بپرسند. دیوید پتروئس جانشین جنرال استنلی مکریستال می شود. استنلی مکریستال که فرماندهی همه نیروهای بین المللی در افغانستان را به عهده داشت، اخیراً از سوی رئیس جمهور باراک اوباما برکنار شد. مایک مولن رئیس کمیته لوید رسیزان ایالات متحده آمریکا دیروز گفت باور دارد که ایران با وجود افزایش تعزیرات وضع شده به تلاش‌هایش به هدف دست یافتن به سلاح اتمی ادامه می‌دهد. مولن که در یک همایش امنیتی سخن می‌گفت، افزود برای ایران دست یافتن به سلاح اتمی خیلی خطرناک است. مولن افزود دلیل وجود ندارد تا به تضمین‌های ارائه شده از سوی ایران اعتماد کرد و پذیرفت که برنامه‌های هسته‌ای تهران اهداف صلح‌آمیز دارند. مایک مولن در همین حال گفت اقدام نظامی بر علیه ایران به شدت منطقه را بی‌ثبات خواهد ساخت و او باور دارد که اسرائیل کشور همپیمان آمریکا این موضوع را درک می‌کند. اخیراً رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA گفت ظاهراً ایران مواد کافی برای ساختن دو سلاح هسته‌ای دارد، اما حداقل یک سال را در بر خواهد گرفت تا ایران بتواند این سلاح‌ها را بسازد. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید با وجود وضع تعزیرات بیشتر بالای ایران، او خواستار مذاکره با ایران در مورد توقف برنامه‌های هسته‌ای این کشور است. در جریان ماه جاری شورای امنیت سازمان ملل متحد تعزیرات تازه‌ای را بالای ایران وضع کرد. بان کی‌مون این سخن را پس از آن گفت که رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در سخنان تازه‌اش اظهار کرد که ایران آماده مذاکره با غرب درباره برنامه‌های هسته‌ای‌اش است، اما نه بیشتر از اواخر ماه آگوست. رهبر ایران به خبرنگاران گفت هدف از به تعویق انداختن مذاکرات پاسخ دادن به چهارمین دور تعزیرات است که سازمان ملل بالای ایران وضع کرده است. این تعزیرات به دلیل آن وضع شد که ایران خلاف خواسته های غرب برنامه غنی‌سازی یورانیمش را متوقف نمی سازد. اداره فدرال استخبارات آمریکا یا FBI 10 تن را به اتهام آن که برای چندین سال به حیث جاسوس‌های اداره استخبارات خارجی روسیه کار می‌کردند بازداشت کرده است. ادعا شده است که هدف این افراد آن بود تا در حلقات سیاستگزار حکومت آمریکا رخ نکنند. وزارت عدلیه آمریکا دیروز از بازداشت این افراد خبر داد. بر اساس اوراق مربوط به این قضیه در محکمه، FBI پیامی را به دست آورده است که بر اساس آن اداره استخبارات روسیه می‌خواست به این افراد بگوید که مأموریت عمده آنان تحکیم روابط با حلقات پالیسی ساز ایالات متحده آمریکاست.
جام جهانی 2010 میلادی.
جام جهانی فوتبال امسال دیشب با دو بازی دیدنی پیگیری شد. هالند رقیب تازه واردش سلواکیا را 2-1 شکست داد و راه خود را به دوره 1/4 نهایی باز کرد. سلواکیا با این شکست با جام جهانی خداحافظی کرد. در بازی دیگر دیشب تیم برزیل با پیروزی 3-0 در برابر چلی در جمع رقیبان دوره 1/4 نهایی پیوست. با سلسله مسابقات جام جهانی امسال، امروز تیم فوتبال پرتغال در برابر حریف اروپایی اش اسپانیا به میدان می رود و پاراگوئه با ژاپن مساف خواهد کرد. ژاپن یگانه تیم آسیایی است که هنوز هم در راه یافتن به دوره بعدی مسابقات را دارد. همه تیم‌های دیگری که از قاره آسیا نمایندگی می‌کردند قبلا از مسابقات حذف شدند. پس از بازی‌های امروز آخرین حریفان دوره 1/4 نهایی هم شناسایی می‌شوند. این بود سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11:09 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حکومت برتانیا گفته است برای داشتن ثبات دراز مدت در افغانستان باید با بعضی علاقات طالبان مذاکره کرد. مقامات آمریکایی میگویند که مقامات ارشد افغان از بازرسی دوسیه‌ها و بازداشت مقامات فاسد جلوگیری میکنند. نمایندگان مردم در بولوسی چرگه افغانستان از بین 7 وزیر پیشنهادی به 5 تن از این وزرا رأی اعتماد دادند. برنامه هفتهوار میراث خشونت را هم آماده نشر خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. حکومت برتانیا گفته برای داشتن ثبات دراز مدت و دائمی در افغانستان باید با بعضی علاقات طالبان مذاکره شود. وزیر دفاع برتانیا دیروز گفت ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا در افغانستان باید با گروه از طالبایی که علاقمند دست کشیدن از جنگ هستند مذاکره کنه. ببین که تفصیل موضوع از امید مرزبان بشنویم.
وزیر دفاع بریتانیا لیام فاکس دیروز گفت اقدامات نظامی به تنهایی برای آوردن ثبات در افغانستان کافی نیست و ائتلاف بر رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان باید با شماری از عناصر طالبان مذاکره کند. او گفت مذاکره با طالبانی که اقتدار حکومت افغانستان را میپذیرند سبب خواهد شد تا پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان این طالبان دوباره به خشونت رو نیاورند. خبرگزاری رویترز می نویسد فشار شورشیان طالب بالای نیروهای ائتلاف بین‌المللی سبب شده است که جهانیان در فکر آن شوند تا چه زمان ماموریت نظامیشان در افغانستان را پایان دهند. از سال 2001 تا به حال ماه جون که اکنون در آخرین روزهای آن قرار داریم برای نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در افغانستان خونبارترین ماه بود. با گزارش خبرگزاری رویترز نظرپرسی‌ها نشان می‌دهند که 3/4 رای دهندگان در بریتانیا فکر می‌کنند که پیروزی در جنگ افغانستان ممکن نیست و نیروهای انگلیسی باید به زودی ممکن به کشورشان برگردند. وزیر دفاع بریتانیا در همین حال گفته است درباره مفکوره مذاکره با برخی از طالبان با جنرال دیوید ریچاردز لوید رستیز اردوی این کشور نیز بحث کرده است. دیوید ریچاردز روز یکشنبه به بی بی سی گفت دلیل را نمی‌بیند که مانع آغاز هرچه زودتر مذاکرات با بعضی از حلقات طالبان باشد. وزیر دفاع بریتانیا لیام فاکس در یک کنفرانس خبری دیروز گفت در حالی که ماموریت نظامی ما در افغانستان برای امنیت ملی کشور ما خیلی مهم است، باید مذاکرات سیاسی نیز وجود داشته باشند تا در دراز مدت زمینه را برای خروج ما از افغانستان مساعد سازد، بدون آنکه خلای امنیتی را در افغانستان از خود به جا بگذاریم. اکنون در حدود 150 هزار سرباز خارجی در افغانستان می جنگند و از سال 2001 تا به حال بیش از 1800 تن از این نیروها کشته شدند. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون نیز با ستایش این استراتژی گفته است روند مصالحه در افغانستان جریان دارد و طالبانی که می خواهند از جنگ دست بکشند و نکات بنیادی قانون اساسی افغانستان را بپذیرند باید به زندگی عادی برگردند. کامرون به پارلمان بریتانیا گفت چون این چیز باید عملی شود. صدر اعظم بریتانیا افزود فکر میکنم روند مصالحه همگام با تقویت و آموزش نیروهای امنیتی افغان و افزایش نیروهای خارجی در این کشور نقش حیاتی دارد و به نظر من این پالیسی را باید تقویت کنیم. با گزارش خبرگزاری رویترز کامرون همچنان گفته است رهبران کشورهای قدرتمند جهان که در کانادا با هم ملاقات کردند روی این نقطه موافقت داشتند که آنها در تلاش افغانستان از هر نگاه مرفه نیستند، بلکه افغانستان میخواهند که حداقل امن و باثبات باشد و دوباره به سوی القاعده بر نگردد.
شنیدیم که وزیر دفاع برتانیا گفته ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان باید با گروه از طالبایی که علاقمند صلح و ثبات در کشور هستند و میخواین از خشونت ها دست بکشن باید مذاکره کنن. از طرف دیگه شنونده عزیز، مقامات آمریکایی که از اونا نام گرفتن نشده گفتن که مقامات ارشد افغان از بازرسی دوسیه ها و بازداشت مقامات فاسد جلوگیری میکنن. در این حال یک روزنامه آمریکایی گفته که 3 میلیارد دلار از رای میدان هوایی کابل به خارج از کشور انتقال داده شده. قادر حبیب، جزئیات بیشتر.
واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که بسارنوالان، قضات و مفتشین افغان از سوی مقامات ارشد به شکل دوامدار دستور داده می شود که نام جنایتکاران را از دوسیه ها بیرون کنند. واشنگتن پست که از این مقامات آمریکایی نام نگرفته نقل قول می کند که گفتند مقامات ارشد افغان همچنین اجازه نمی دهند که سایر مقامات فاسد دستگیر شوند. بسارنوالان مجبور می شوند که از اسناد و مدارکی که علیه مقامات شرکت های بزرگ و ادارات جمع آوری شده پوشی کنند و به این ترتیب زمینه خروج میلیون ها دلار مساعد می شود. واشنگتن پست علاوه می کند مشاورینی که از وزارت عدلیه آمریکا، اداره تحقیقات فدرال و اداره مبارزه با مواد مخدر این کشور به کابل اعزام شده از مشکل فساد در افغانستان مایوس شدند. آنها می گویند مقامات فاسد افغان از مسئولیت برخوردار هستند. از سوی دیگر روزنامه وال استریت ژورنال امروز در یک گزارش نوشته است که در ظرف 3 سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار از طریق میدان هوایی کابل به خارج انتقال داده شده است. این مبلغ بیشتر از آن است که مفتشین آمریکایی گمان می بردند که مقامات افغان و افراد وابسته به آنها از راه قاچاق مواد مخدر و رشوت به دست آورده و به خارج می فرستند. وال استریت جورنال می نویسد علاوه بر این مقامات ارشد افغان و افراد مربوط به آنها مانند معاون رئیس جمهور مارشال قاسم فهیم و برادر رئیس جمهور کرزی محمود کرزی میلیون ها دلار را به شکل حواله به خارج فرستادند. اکثر پول ها از طریق حواله به دبی انتقال داده می شوند. روزنامه می نویسد آقای فهیم توسط برادرش که وی نیز تاجر است این اتهامات را رد کرده است. وی گفته که مارشال فهیم در این ارتباط هیچ اطلاعی ندارد. محمود کرزی برادر رئیس جمهور نیز گفته است که تنها مصروف تجارت مشروع می باشد و هرگز پول نقد را از کشور به خارج انتقال نداده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان از بین 7 وزیر پیشنهادی به 5 تن اونا رأی اعتماد دادن و 2 تن دیگر با اکثریت آرا رد کردند. جلسه عمومی دیروز ولسی جرگه که با ارائه پلانهای کاری وزرای پیشنهادی و روند رأی‌دهی بر اونا اختصاص داشت، 212 تن از نماینده های مردم در این جلسه حضور داشتند. فتح محمد بها و جزئیات بیشتر.
بسم الله محمدی با عنوان وزیر داخله، انوارالحق هدی وزیر تجارت و صنایع، عبدالقدوس حمیدی وزیر فواید عامه، جماهیر انوری وزیر امور مهاجران و اسدالله خالد وزیر امور سرحدات و قبایل توانستند رأی اعتماد را کسب کنند. اما سرور دانش که به حیث وزیر تحصیلات عالی و مسلکی و داود علی نجفی که به عنوان وزیر ترانسپورت و هوانوردی معرفی شده بودند نتوانستند آرای وکلا را به دست بیاورند. رد شدن داود علی نجفی و سرور دانش که به ترتیب به وزارت‌های ترانسپورت و تحصیلات عالی پیشنهاد شده بودند باعث اعتراض اشکبار یکی از زنان عضو ولسی جرگه گردید. فاطمه نظری یکی از نماینده های مردم کابل در ولسی جرگه سایر اعضای ولسی جرگه را به قوم پرستی متهم کرد و گفت که هر دو کسی که رد گردیده اند از ملیت هزاره هستند.
لعنت به او کسی که در معامله گری رای داده، لعنت به او کسی که در بحران افغانستان رای داده، لعنت به او کسی که در قوم گرایی.
خانم نظری حتی به سوی یکی از اعضای ولسی جرگه بوتل آب را پرتاب کرد که جریان شمارش آرای وزرا را نیز مختل نمود. اما مسئولان امنیتی به درخواست هیئت اداری خانم فاطمه نظری را از تالار بیرون کردند. بسیاری از نماینده های مردم اظهارات خانم فاطمه نظری را رد کرده و گفتند که تصمیم آنان بر مبنای توجه به ملیت و شناخت های شخصی نبوده است. محمد داوود سلطانزو یکی از نماینده های مردم در مورد چنین ابراز نظر می کند.
اینا اطلاع نیست که با کلیش رای نگرفته باشند. وقتی که ما رای تحلیل میکنیم اینطور فکر نکنیم کسانی که رای کافی نگرفتن هیچ رای نگرفتن. اینها کلشان بالاتر از 80 70 یا 50 یا 60 رای مثبت هم گرفتن که داشتن، منتها متاسفانه رای موفقیت نگرفتن. به او اساس ما با کلیس یا سفید باید نبینیم موضوع را و اکثریت اگر رای میته یک کس برنده میشه، اگر اکثریت رای نمیته اور تایید قرار نمیگیره. به او خاطر ما بسیار زیاد ایده جنبه تحریک آمیز باید نسیم.
رئیس جمهور افغانستان این 7 وزیر پیشنهادی را به روز شنبه این هفته به هدف کسب رأی اعتماد با ولسی جرگه معرفی کرده بود و انتظار می‌رود در آینده شماری از وزرای باقی مانده کابینه را نیز به ولسی جرگه معرفی کند. تا اکنون در 3 مرحله 18 تن از اعضای کابینه رئیس جمهور کرزی رأی اعتماد گرفتند، اما همین اکنون 7 وزارت کابینه توسط سرپرست‌ها اداره می‌شود.
در حالی که نماینده های مردم در پارلمان کشور دیروز به 7 وزیر پیشنهادی، البته به 5شان رأی اعتماد دادن، کمپاین انتخاباتی کاندیدای ولسی جرگی کشور ادامه داره. به نظر می رسه که این دفعه انتخابات پارلمانی افغانستان در ولایت سرپل با شور و هیجانی که انتخابات گذشته رو اندازی شده بود برگزار نمی شه. شمار زیاد از باشنده های سرپل می گن این دفعه علاقه اندک بر رای دهی به نامزدهای انتخابات پارلمانی دارن، چون به عقیده اونا وکلایشان نتونستن چیزی را که مردم از اونا انتظار داشتن انجام بدن. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل و جزئیات بیشتر.
چنین به نظر می رسد که در انتخابات قبلی در کارزار و رقابت های انتخاباتی کاندیدا در سرپل حضور پررنگتری داشتند، اما امروز با مشکل می توان عکس های از کاندیدها را در روی دیوار و یا دکان ها دید. پوسترهای اندکی از چند مرد در بعضی جاهای شهر به چشم می‌خورد. از نظر تعلق قومی هم نامزدان این ولایت ازبک، پشتون، تاجیک، هزاره و عرب هستند که اکثرشان ساکن مرکزی ولایتند. شعارهای همه اینها مانند سابق شبیه هم است. همه اینها می‌خواهند نیازهای اصلی سریپول را رفع کنند، اما مردم سریپول این بار به این وعده های آنها باور ندارند.
اسم ما غلام رضا حسابی است، از قریه بلغلی اولاد سریپول. مردم خود توقع بسیار زیادی دارند از وکلای منتخب یا کسانی که بعد از این در مثال چی میشن منتخب انتخاب میشن از طرف مردم. توقع مردم بسیار زیاد است، مثلا به حساب امنیت، به حساب بازسازی و نوسازی و این چیزا. و گذشته از این توقع مردم اکثرا از ازیا فعلا امنیت است، ولی ما فکر که به نظر شخصی خود ما است به این حد اندازه که توقعاتی که مردم دارن یا چیزایی که و قول میکنن امرای مردم نمیتونن یارا برآورده بسازن.
محمد حسین یکی از مؤسس ویران خریه چلاگوم هستم. وکیلای اینا که وعدای دروغی میده تا هنوز عکس العمل دمو نشان نداده. ما در زمانی که هر وقتی که برای ما عکس العمل نشان میده کارکردهایشان دستاوردهایشان اینا تا همون وقت وعده های دروغ خود رو میتن و گفای خود رو میزنن که تو در مقصد برسه. وقتی که به مقصد رسید بایشون نوشو با حساب و کتاب خودشون متوجهت. در سریپول همه چیز ضرورت داریم. اول ضرورتی مهمیست که بند برق ما جور شود، پیسه ما خارج نگیره. دویم تصویر خانه ما جور شود که ما برادر مشکلات در خارج در داخل یک نداشته باشیم، پیسه ما در خارج میره.
13 زن نامزد شده برای ولسی جرگه در عمل قادر بر رقابت کردن با مردان در این زمینه نیستند و میگویند عرف و عادات های رایج محدودیت های را در برابر آنان ایجاد کرده است. در سریپول اعضای پیشین و کنونی گروه های مختلف سیاسی با همدیگر رقابت میکنند. در میان 83 کاندید انتخابات ولسی جرگه، اعضای حزب جنبش ملی اسلامی، از همکاران پیشین گروه طالبان، اعضای حزب اسلامی و اعضای پیشین حزب دموکرات خلق را میتوانید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی. قرار است تا 6 سال دیگر در ولایت بغلان مهمترین بند آبگردان ساخته شود. از این بند آبگردان حدود 60 میگاوات برق تولید میشه و هم دشت‌های زیاد آبیاری خواهد شدن. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان و جزئیات بیشتر.
این بند آبگردان که از آن 60 مگاوات برق تولید و دشت‌های لامزروی زیادی آبیاری خواهند شد، در دشت کلگه 20 کیلومتری جنوب پلخمری مرکز ولایت بغلان برای مهار کردن دریاهای اندراب و سرخاب که یک جایی از همین جا عبور می‌کنند ساخته می‌شود. انجینیر محمد نعیم نوابی رئیس اداره تنظیم آب ولایت بغلان می‌گوید بررسی‌های ابتدایی این بند تمام شده و قرار است تا یک سال دیگر کار عملی آن که 5 سالی را در بر می‌گیرد آغاز گردد.
بند کلگه دو سال پیشتر این مسائل سبی اجتماعی شروع شد دیگر وزشان در پولیش میوار بند تحقیقات جیوفیزیکی یا جیوفیزیک سنتی و جیوفیزیک صحابی ازی مکمل خلاص شده بر مکاوی ازی که این تحقیقات جیوفیزیکی ازی خلاص شده مسائل اجتماعی ازی تفریق کامل فیلن جریان داره. مثلا تقریبا در حدود اگر 40% زمین زراعتی از مردم است و در حدود 60% از دولت است. دیگه ما خوش میکنیم که زمین دولت و زمین مردم باید تفکیک شود. با در نظر داشت از اینکه در کدام کاتگوری است، چقدر قیمت داره، با در نظر داشت نرخ روز بر از این قیمت باید پرداخته شود. حال فعلا تفکیک از این تشخیص جریان داره و در ختم سال 2011 انشالله که عمل ساختمان بند ذخیره که لگه شروع میشه 5 سال در بر میگیره. پیسی ازیم در حدود 1 میلیارد دلار است. از طریق بند ذخیره که لگه 450,000 جریب زبید زیر آب میشه و 60 مگاوات برق تولید میکنه. 650 میلیون متر مکعب خود ذخیره آب شسته.
این بند آبگردان که گفته میشود از برنامه های کاری سردار محمد داوود خان رئیس جمهور پیشین افغانستان میباشد، دقیقاً در جایی که همین اکنون صدها منزل مسکونی و صدها هزار جریب زمین زراعتی مردم و دولت و کنار آن شهرهای کابل بغلان قرار دارد اعمار میگردد. باورها بر این است که کاسه این بند که حدود 30,000 جریب زمین را احتوا می کند اولین جای برای کشتیرانی در افغانستان و زیباترین محل برای سیر و تفریح سیاحان داخلی و خارجی خواهد بود. در پهلوی انبند و ساحات دورتر از آن دشت های بایر زیادی که به علت نبود آب کاملا بی‌حاصلند و اگر آب برایشان برسد میلیون ها تن غله حاصل میدهند وجود دارد. مسئولین اداره تنظیم آب ولایت بغلان میگویند اعمار انبند تمامی این زمین ها را که حاصل دیترین زمین های شمال اند آبیاری می نماید و در ضمن گفته می شود موجودیت چنین بندی برای مهار کردن دریاهای بزرگ مانند دریای اندراب و سرخاب که در فصل آبخیزی با وارد نمودن خسارات زیادی بر زمین های ساحلی رایگان و کندوز و از آنجا به دریای آمو می ریزد از هر جهت دارای اهمیت زیادی می باشد. و نیز به گفته انجینیر محمد نعیم نوابی رئیس اداره تنظیم آب ولایت بغلان در وقت کمی آب که بسیاری مناطق پایین آب با مشکلات کم آبی مواجه می شوند آبهای ذخیره این بند می تواند جوابگوی خوبی برای رفع نیازمندی های آنان باشد.
از طریق بند ذخیره که لگه 450,000 جریب زمین زیر آب می شه دیگه 650 میلیون متر مکعب خود ذخیره آب شسته دیگه از یک طرف جلای فرسایش می گیره تخریبات از دیگه طرف آب ماه می شه کنترل می شه استفاده از امون از این قدم می تواند و از 450,000 جریب زمین تا منطقه دشته کمپیرک شلوتو دانیوری تا منطقه خوجالوان تا منطقه جره خوش کنید منطقه گردو تا منطقه مکمل زیر آب میشه. ما میتونیم فزن برق هم به بغلانا هم به مرکز هم به مزار شریف هم به کندوز انتقال بدیم.
وی میگوید با احداث این بند بغلان در بخش های مختلف چون زراعت و مالداری و حضور سیاحان داخلی و خارجی رشد قابل ملاحظه ای میکند و اگر از آن استفاده معقول صورت بگیرد میتواند درآمد خوبی برای افغانستان باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود از اعمال یک بند برق در ولایت بغلان. از بغلان میریم به پروان. جوانای این ولایت میگن فعالیت های ورزشی در این ولایت گسترش یافته اما کمبودهای زیاد انوزم وجود داره. احمد عنایش و جزئیات بیشتر.
شماری از جوانان ولایت پروان میگویند فعالیت های ورزشی در این ولایت در حال گسترش بوده و در مناطق دوردست نیز جوانان در رشته های مختلف به ورزش رو می آورند. پروان از شمار ولایاتی در شمال کابل است که به دلیل ادامه جنگ در سالهای گذشته جوانان از فعالیت‌های ورزشی به دور مانده بودند و احتیاط به مواد مخدر بیشتر در میان جوانان شیوع یافته بود. اما در حال حاضر شماری از جوانان در این ولایت میگویند بر رشد فعالیت‌های ورزشی خوشبین بوده و آن را سودمند می‌دانند. زمانشاه رمزجو مسئول مرکز فرهنگی ولسوالی سیدخیل ولایت پروان در این مورد برادیو آزادی گفت:
نه تنها ما در قسمت بخش‌های آموزشی خود اینجا فعالیت‌های خود داشتیم بلکه در قسمت سپورتی البته تیم‌های تیکواندو، کانگ فوتو و تیم کیک بوکس، تیم پهلوانی، تیم والیبال و دو تیم فوتبال علف بیره داریم و ضمناً دیروز البته ما شاهد افتتاحی یک تیم کرکت در داخل خود ولسوالی خود در جوار کلینیک ریگریشن بودیم که اونجا رسماً افتتاح شد.
در این حال شماره جوانان ورزشکار ولایت پروان میگویند با توجه به موجودیت استعدادهای خوب ورزشی در این ولایت برای رفع مشکلات ورزشکاران توجه صورت نگرفته و آنها خواهان حل مشکلاتشانند.
ورزش دیگه در پروان رشد داره، در این رشد هست دیگه از کل رشته در پروان رشد داره خصوصا در سوری سیدخی
اسمت در سبور. ما گفتنیم با مقامات این است که بعد هم همراه ما همکاری کنند. ما می شخصا خودم در میجه یک میدان فوتبال نداریم، این بس سیدخیل این میدان فوتبال نیست.
اسمت شاهین صافیس. ما ضروریات نه تنها در بخش ورزش در بخش آموزشی هم جار ضروریات داریم و در بخش ورزش هم، چرا که یک کار میتونه وقت پیشرفت کنه که وسایلش باشه. به اون صورت کدام مرجع ما از تمام مرجعایی که مربوط میشه خواهش میکنیم که ما را کمک کنند.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند به خاطر تشویق جوانان برای رو آوردن به ورزش و بهبود فعالیت‌های ورزشی در این ولایت کارهایی را انجام دادند و در آینده نیز در این خصوص توجه خواهند داشت. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 11:28 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. یک دنیا تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، حال همکارم احمد شکفر احمدی مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه سرنوشت در خصوص روند رایدهی از سوی ولسی جرگه افغانستان به وزرای پیشنهادی آقای کرزی بحث کرده و با اشاره به رد شدن محمد سرور دانش و داوود علی نجفی نوشته که این دو فرد قربانی اختلافات وکیلان متعلق به قوم هزاره شدند. در سرمقاله روزنامه نیز روی این مسئله تبصره شده و به شدت از افراد انتقاد صورت گرفته که به این موضوع رنگ قومی دادند، زیرا به نوشته روزنامه اگر مسائل قومی مطرح می بود در آن صورت نه نامزد متعلق به قوم ازبک و نه هم کاندید وابسته به قوم تاجک قادر به دریافت رأی تایید نمی شدند. روزنامه نوشته است که نمایندگان قوم هزاره حق دارند تا در پست‌های بلند دولتی افغانستان وظیفه اجرا کنند، اما به نوشته روزنامه اول آنان باید از بزرگانشان جدا شده و دنبال اعمال فاشیستی آنان نروند. روزنامه همچنان در مورد ترکیب گروه طالبان تبصره کرده و امکانات مذاکره با این گروه را بررسی کرده است. در سرمقاله روزنامه هواد راجع به گزارش‌های سخن گفته شده که در آن از مذاکرات مخفی رئیس جمهور کرزی با یک گروه مخالف دولت این کشور خبر داده شده است. هرچند روزنامه به نقل از آقای کرزی این گزارش‌ها را بی اساس خوانده، اما تلاش کرده اهداف را دریابد که در عقب این مسئله وجود داشته است. به نوشته روزنامه پخش همچو آوازه ها کار آن از حلقات مغرضی است که در صدد آسیب رساندن به تلاش‌های صلح در افغانستان هستند و می‌خواهند اذهان افغانان و جامعه بین‌المللی مخشوش بسازند. روزنامه افغانستان تایمز هم در خصوص روند رایدهی به وزرای پیشنهادی حکومت افغانستان تبصره کرده و به خاطر تنظیم امور به وزیران جدید سفارش های نموده است. روزنامه در جای دیگری می نویسد که تامین امنیت لازم در زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و راه اندازی کنفرانس کابل از مسائل مهم است که مردم در انتظار عملی شدن آن هستند. روزنامه می نویسد که اگر در هنگام برگزاری کنفرانس کابل هم برخی از وزارتخانه ها و سوی وزرای سرپرست اداره شوند، این مسئله سبب خواهد شد تا چانس افغانستان در زمینه جلب کمک های تازه بین المللی کم شود. در کارتون امروز روزنامه روند اصلاحات اداری در افغانستان به تصویر کشیده شده و طور وانمود گردیده که این پروسه شکار روابط خانوادگی، قومی و شخصی گردیده است. روزنامه خدمتگار در صفحه نخست شماره امروز خود به بررسی روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان پرداخته و با سرخط درشت نوشته که مقامات آغشته با فساد اداری مسئول هستند. به نوشته روزنامه سارانوالان و قاضی‌ها همه روزه سوی مقامات بلندپایه دولتی افغانستان تماس‌های تلفنی دریافت کرده و به آنان دستور داده می‌شود تا نام‌های جنایتکاران را از دوسیه‌های زیر بررسیشان بیرون بسازند. خدمتگار به نقل از روزنامه واشنگتن پست نوشته است تلاش های حکومت افغانستان در بخش مبارزه با فساد اداری امیدوار کننده نیست. و روزنامه ویسا در مورد عوامل رد شدن دو نامزد وزیر متعلق به قوم هزاره به واسطه ولسی جرگه تبصره کرده و به نقل از یک منبع در جبهه ملی نوشته که وکیلان طرفدار جبهه ملی و محمد محقق به دکتر نجفی و سرور دانش رأی اعتماد ندادند. به نوشته روزنامه وکیلان طرفدار محقق به خاطر به این دو نامزد رأی تایید ندادند که آنان را شامل در حلقه خودشان نمی‌دانند. روزنامه همچنان نوشته که مسئله درگیری میان کوچیان و هزاره ها نیز میتواند در قسمت رد این دو کاندید نقش داشته باشد. در سرمقاله روزنامه آمده که روند رأی‌دهی به کاندید وزیران بر اساس معامله ها صورت گرفته و این مسئله جفای بزرگ به آینده افغانستان تلقی شده است.
شنونده عزیز، قبل از اینکه به برنامه های هفتوار میراث خشونت و زن در آینه زندگی گوش کنین، یک آهنگ بسیار مقبول میشنوید.
تشکرون جای سنم جانم، بی بی سنم جانم، آنارسستانم، بی بی سنم جانم، آنارسستانم، با دروازه تشکرون جای سنم جانم، با دروازه تشکرون جای سنم جانم، با سیستانه بهای محفلی ما را ندانست بی بی سنم جانه آنار سیستانه و جز توفان کسی در شاری غربت بی بی سنم جانه آنار سیستانه نشانی محفلی ما را ندانست بی بی سنم جانه آنار سیستانه بی بی سنم جانه آنار سیستانه بی بی سنم جانه آنار سیستانه با دروازه تاج کرون جای سنم جانه با دروازه تاج کرون جای سنم جانه شدارم بی بی سنم جانم آنار سیستانم هوای معتدل چون ریشه دارم بی بی سنم جانم آنار سیستانم هما گلهای عالم برگ خوشکت بی بی سنم جانم آنار سیستانم تو در باقی خیالیم ریشه داری بی بی سنم جانم آنار سیستان بی بی سنم جانم آنار سیستان بی بی سنم جانم آنار سیستان دم دروازه تاج کرون
میراث خشونت تهیه و ترتیب از زرخونه منگل
در برنامه های قبلی میراث خشونت تعریف از پدیده خشونت را داده و انواع خشونت، دلایل بروز خشونت و عواقب آن، راه‌های مقابله با آن، خشونت بر ضد اطفال و خشونت علیه زنان را مورد بحث قرار دادیم و هم نظریات کارشناسان را در مورد راه‌های حل این مشکل در کشور ارائه نمودیم. در این بخش نگاهی می‌اندازیم به خشونت موجود در خارج از خانواده، یعنی خشونت‌های موجود در خارج از دیوارهای خانه، در روابط اطفال کوچه با همدیگر، در طرز برخورد با یتیمان و معیوبین، در راه کار، در سیستم ترانسپورتی که ما را به کار می‌رساند، در محل کار، در رابطه کارفرما و کارگر، در رابطه گروه‌ها، اعصاب و اقشار با یکدیگر. تعداد زیادی از ما شاهد خشونت اطفال کوچه در برابر همدیگر بوده ایم، یعنی آزار و اذیت طفل ضعیف توسط اطفال قوی تر، پرتاب سنگ ها توسط بچه های کوچک به طفل معیوب امسایه، تیله و تنبه در بس ها، زیرزنخی و سیلیه معلم، تحقیر و توهین کارگر توسط کارفرما، خشونت های آشکار و پنهان در مقابل زنان در محل کار و سیل از چنین خشونت ها. بیایید در این برنامه خشونت‌های موجود غیر خانوادگی را در جامعه ما مورد بحث قرار داده به تجربه‌های تلخ قربانیان گوش دهیم و نظر کارشناسان را برای کاهش چنین خشونت‌ها جویا شویم. نخست بیایید چند شکایت را در مورد خشونت‌های موجود در ابعاد گوناگون جامعه بشنویم. این صداها نماینده خشونت‌های پنهان است که با تأسف اغلباً بخش عادی زندگی روزمره ما افغان‌ها شده است.
این یک برادر ما مردم دست خود از دست داده، پای خود از دست داده، چشم خود از دست داده، این یک لنگ آمد، این یک کور آمد، این یک دست خطا آمد، این ما مردم اذیت میکنن، باید امینا را جلوگیری شود. ما مردم یک انسان هستیم، بسیار ما مردم رنج میکشیم دمی، چه این لنگ آمد، این که کور آمد، این که پلچ آمد، این میگه پاره میشنویم که این که یک لنگ آمد میگن، او رئیس اداره میگه که برو صبح بیا بگو، این در خریه قصبات یک بیسواد مردم است، یک دیقان و چوپان است، و از او که بگو یک گیله گذار ندارم، یک انجینیر یا یک رئیس باسواد، با ترجمه نفر است، اداره با اداره گشتی، همیگه پا امنا بگوی بسیار ما مردم رنج میکشیم با
همی مرتکا کامی از مکنون تارم میزنم خاطر استاد نه دکون دارم پلو دکون امینجی رو دکونه نه خاطر امینجی کار میکنه با محترمی امینم بالا ماشین سقیل جغ میکنه سقیل میخرم.
ما میبینیم در خصوصا در افغانستان در یک اداره یک پروفیسر است یک متخصص است، اینها 7000 افغانی 7500 افغانی معاش دارند و یک بچه خردسال که از فارغ سنف 12 است و اینها انگلیسی و کمپیوتر میفهمه $500 $1000 معاش عزیز و همین علت است که حتی در محیط کاری خشونت ها فوق العاده زیاد است. شما از نزدیک دوائر دولتی افغانستان ببینید فوق العاده خشونت موجود است و دیگه امی قانون فرنی علیه السلام امی مرزا قلمی که فوق العاده بالای روان مأمور و آمر تاثیرات منفی داره. وقتی که یک مأمور چوبکی از خانه میبرایا و تا دفتر میره پرابلم های گوناگونی میبینه، چرایا بند است، امو وسایل هم نقل خودی موجود نیست.
آنه استاد من که میرم کور پاک میکنم همی دختره به من رخشند میزنم میزنم من استاد تک بچه که میرم میگم ای بیچاره سهی کن استاد خاطر ما کار میکنم اینا کار نمیکنم میگم ای سهی کن دختره کچه من که دمه که من میرم از من خود مادر خو میرم یک سر روز کور پاک میکنم یک سر روز هم میرم آنه ای رخشوی میکنم خود مادر خو آنه بمی روزایی که میرم بمی چیز کار میکنم میگم برو یه بچه می کس گستویی تا بستانه میرم میگم این سکو اینجگا نکری میکنم با من میزنم من همه ایچی نمیکنم داره.
دکتر عزیزالدین همت یک روانشناس افغان جنگ را عامل این همه خشونت ها در کشور دانسته، نسل موجود در کشور را نسل جنگ و بارود عنوان می کند، نسلی که نیاز به اصلاح اعمال خود دارد.
جنگ یک پدیده بسیار خطرناک است که کل دارایی های انسان گوناگون از بین می برد. جنگ است که قتل به وجود دارد، جنگ است که ماجرات های دور دراز به وجود میاره. راستی هم ما باید توجه کنیم به نسل آینده، همین نسل کلانا که امروزی و این نسل باروت است 30 سالی در جنگ که شده.
دکتر سریا صبرنگ مسئول اداره دفاع از حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم پدیده جنگ را عامل اصلی ترویج فرهنگ خشونت در جامعه افغانستان دانسته میگوید جنگ باعث ترویج روش های خشونت آمیز در کشور شده است.
ما فکر میکنیم یکی که چون به علت ازید فرهنگ خشونت به جامعه ما و شما حاکم است همه خشن شدن و امین خشونت هم اشکال مختلفی که برای خود گرفته زیاد یک شکلای بسیار خشونت باره، بسیار خشن شده، بسیار یعنی عمیق شده. به طور مثال وقتی که به یک خانم تجاوز میکنن علاوه بر سرش هم میبرن یا مثلا بدنش تک تک میکنن یا مثلا که پدری که به دخترش تجاوز میکنه، اینا همه ناشی از یک که فرهنگ خشونت در جامعه حاکم است که نتیجه نمی جنگ ها و ضربه های روانی که مردم ما خوردن در طول زمین مدت جنگ ها و یک حالت انتقامجویی وجود داره.
افغانستان یک کشور اسلامی است و اسلام خشونت در مقابل همدیگر را جداً منع قرار داده است، ولی با وجود آن هم رویه ناپسند با همدیگر، آزار و اذیت یکدیگر، تبعیض موجود در مقابل همدیگر و خشونت‌های مسلحانه موجود در کشور نماینگر تخطی است که افغانان از احکام اسلامی مرتکب می‌شوند. دکتر عبدالله عطایی کارشناس امور اسلامی و کارمند پوانتون الازهر مصر در مورد دید اسلام به خشونت چنین میگوید:
خشونت در مدرسه اسلام به نص کتاب خداوند که اساس دین مبین اسلام هست حرام قرار داده شده. به این اساس در سوره در آیه دیگه خداوند متعال میفرماید که ان الله لا يحب المعتدین، خداوند هرگز متجاوزین را دوست نداره. پس تجاوز و اعتدا کردن بر نفس مهمترین تجاوزی بر خلقت می باشه. خداوند متعال پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگه که الادمی و بنیان رب ملعون من هدمها، انسان آدمی زاد بنیان خداوند است، خدا او را خلق کرده و پیدا کرده و هر کسی که این بنیان این ساختمان خدایی را خراب میکنه او ملعون است.
یکی از مشکلات جدی موجود در جامعه ما آزار یتیمان و هم آزار و اذیت معیوبین است. خطاب کردن معیوبین با الفاظ رکیک و ناشایسته بدون در نظر داشت تأثیرات منفی که چنین تغییر نمودنها بالای فرد معیوب می‌گذارد در جامعه ما خیلی رایج است. بیایید نظر اسلام را در این مورد از دکتر عطایی بشنویم.
یقینا مسئله اینجاست که وقتی که در اسلام اساس کلی همی باشه که ایمان و بدان و سبعون و شعبتن الله لا اله الا الله و ادناها اماتت الاذى عن الطریق، ایمان هفتاد و چند شعبه است، از هفتاد و چند دلیل بر وجود مسلمان بودن انسان هست، بالاتر از او همیست که اول کلمه رو میگی ایمان داره به خدا و پیامبر او، سپس این درجات ایمان میرسه تا برداشتن یک تنگ و خز و خاشاک از سر راه انسان ها. یعنی وقتی که در این قضیه از اینجا که شروع میشه، این امر اولای که ایزای مسلمان به خداوند دوست نداره کسی که مردم او رو دوست نداشته باشن. یعنی از جمله کسایی که یک حدیث صحیح است که از جمله کسی که مکروه هستن در نزد خدا کسانی هستن که او یک پیشوا یا انسانی می باشه که پیشگاه و مردمه در حالی که مردم او رو دوست نداره. حدیث صحیح مسلم است که در امتداد حدیث مفصل پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمان که کان الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، یعنی خداوند در یاری بنده خود است تا وقتی که بنده او در همکاری و یاری برادر خود باشه. این قضیه یعنی اگر بیدونه کسی که مسلمان را آزار، انسان را آزار میده، مظهر ایمان او منتفی است. یعنی کسی نمیتونه که مؤذی باشه، ان الله لا يحب الظالمین، خداوند کسی که ستم میداره هر ستمی که باشه، یعنی ستم چی رو میگن؟ گذاشتن کاری در جای نامناسب، انجام دادن کار نامناسب، این هست ظلم. پس وقتی که خداوند هیچ از در 16 آیه در اونجا است که ان الله لا يحب الظالمين، خداوند متجاوزین رو دوست نداره، خداوند ستم رو دوست نداره و کسی که به بنده مظلومی که ستم میکنه که از خود دفاع کرده نمیتونه، خب این ترامد همه ی ستم ها میباشه که سلما مورد بازپرس خداوند متعال قرار میگیره.
خشونت بین افراد گاه میتواند منتج به بروز خشونت میان گروه ها گردد. این گروه ها میتوانند گروه های سیاسی باشند و یا گروه های قومی، نژادی یا مذهبی. خشونت های گروهی اغلباً به خشونت های مسلحانه یا جنگ می انجامند که جنگ خود یکی از عوامل اصلی ادامه خشونت و نهادینه شدن پدیده هولناک خشونت در ساختار سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی یک جامعه می شود. مردم افغانستان از بیش از 3 دهه به این سو شاهد جنگ‌های خانمانسوز بوده و با پدیده خشونت در ابعاد مختلف زندگیشان دست و پنجه نرم می‌کنند. بیایید در برنامه بعدی میراث خشونت، خشونت مسلحانه یا جنگ جاری کشور را مورد بحث قرار داده و راه‌های نجات از هیولای جنگ در کشور ما را دنبال نماییم.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه خوش آمدید. این برنامه را اختصاص دادیم به نقش و ضرورت زنان در سیستم عدلی و قضایی افغانستان.
حدوداً ما 300 قاضی زن داریم. هنوزم نیاز بیشتر میره به این که قضات زن باید بیشتر باشه در قضا.
خبرها و رویدادهایی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه به طور خلاصه تقدیم می‌گردد. با ما باشید. سیستم قضایی یکی از سه رکن عمده سازنده یک دولت می باشد. صاحب نظران مسائل حقوقی افغانستان می گویند که هرچند حضور زنان در سیستم عدلی و قضایی افغانستان نسبت به چند سال قبل افزایش یافته است، اما باز هم این تعداد کافی نبوده، ضرورت بیشتر احساس می شود تا آنان بتوانند از دوسیه های زنانی که به خاطر حل قضایایشان به محاکم مراجعه می کنند به صورت بهتر بررسی نمایند. گزارش درباره نقش و ضرورت زنان در سیستم عدلی و قضایی افغانستان تهیه کردم که فوزیه نوری آن را پیشکش می کند.
مسئولان حقوقی افغانستان می گویند که حضور زنان در سیستم عدلی و قضایی افغانستان خیلی اندک و آن هم محدود به شهرهای بزرگ این کشور است. با گفته آنان، عدم حضور زنان در پست‌های بلند رتبه عدلی و قضایی این کشور در بیشتر موارد زنان زیاد را وامی دارد تا در برابر هر نوع قضایای خشونت سکوت اختیار نمایند و برای دادخواهی به محاکم مراجعه نکنند. اما در این اواخر تعدادی از موسسات داخلی و خارجی شماری از وکلای مدافع را تربیه کرده تا قضایای زنانی که در محکمه ها دوسیه دارند را به صورت مسلکی حل و فصل نمایند. پروانه خوگیانی، فارغ التحصیل پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل که هفته قبل از کورس وکالت دفاع موسسه خدمات حقوقی افغانستان سند فراغت به دست آورده، گفت هرگاه امنیت موجود باشد، با اندوخته هایی که از دوره تحصیلاتش و کورس وکالت دفاع فرا گرفته است، برای زنان ولایات خدمت خواهد کرد.
ولایت امنیت خوب صحیح تامین شوه، میتونیم کجا کار کنیم. خاطر که هدف ما همیست که زنها تعداد زیاد شوه، وقتی او جنرم خیلی بره. چون در ولایت ها زنها هستند که زیادتر مشکلات در ولایت ها زنها دارد، که در اوجه باید بریم و کار کنیم در صورت که امنیت تامین شوه.
البته بعضی از مؤسسات اشخاص غیر مسلکی را که سند فراغت از پوهنزه‌های حقوق و شرعیات ندارند را نیز در رشته وکالت دفاع در کورس‌های 6 ماه تربیت می‌کنند. اما نصرالله استانکزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با این شیوه موافق نیست.
باز این آدم بسیار غیر مسلکی مبادرت می‌ورزند به تربیت وکلای مدافع. کسی مثلا فارغ سنت 12 است یا هیچ مسلکی نیست، او را می‌خواهند در ظرف 6 ماه وکیل مدافع بسازند. من فکر می‌کنم که تنها قانون وکلای مدافع افغانستانم که بخوانند در 6 ماه به طور درست یاد نمی‌گیرند، چرا سبب اینکه قوانین مدنی را یاد بگیرند، قوانین جزایی را یاد بگیرند، قوانین تجارتی را یاد بگیرند، اصول محاکمات مختلف سکتورا را یاد بگیرند. به نظر من 6 ماه به هیچ وجه کفایت نمی‌کند. کسی می‌تونه وکیل مدافع شود که از پوهنزه‌های حقوق و شرعیات و یا مؤسسات معادل از اینا دیپلم داشته باشه و از تجربه کافی حقوقی برخوردار باشه. متاسفانه در افغانستان مثل که دیگر نهادهای عدلی و حقوقی افغانستان از لحاظ داشتن کادر متخصصی که اونا با تخصص از فاکولتای حقوق و شرایط فارغ شده باشه، متاسفانه با این کمبود مواجه هستیم. هم سارنوالی افغانستان، هم قضای افغانستان، هم ارگانهای دیگه عدلی افغانستان. روی این دلیل از نظر حقوقی و قانونی ما محلاتی که کلی مدافع با این کتگوری وجود نداشته باشه، ادارات زیربطش یعنی محاکم مربوط و اداره حقوق وزارت عدلیه باید لست از وکلا را داشته باشه، این از وکلایی را که واحد اقل با مسائل آشنایی داره.
شماری از زنان مرکز و ولایت افغانستان که دوسیه هایشان به محاکم راجع شده است، از کیفیت کار در محاکم و کمبود وکلای مدافع زن شکایت می کنند. زرگونه یکی از این زنان است. او می گوید
تقریبا یک سال میشه که میریم یک روز میگن قاضی صاحب نیست، یک روز مقصد یک بانه میکنه. ما بسیار مشکل داریم، خودم بیکار هستم، مشکلات اقتصادی ما قدر زیاد است که دمی رفت آمد ما بسیار ما مشکل داریم. وکیل مدافع باشه بسیار خوب است، این مشکل ما را حل کنه. اگر کس پیسه بتخوانه کارش خوب اجرا میشه، ما پیسه از کجا کنیم؟
در پهلو تعداد از زنانی که به خاطر حل دوسیه هایشان به محکمه ها مراجعه میکنند از نحوه کاری محکمه های افغانستان راضی اند. صدیقه محصل پوهنزه فارمسی پوهنتون کابل که برای فیصله دوسیه‌اش به محکمه فامیلی ولایت کابل آمده میگوید در محکمه فامیلی اکثرا زنان قاضی کار میکنند و به همین منظور فکر میکند قضیه وی به طور عادلانه حل شده است.
بسیار مشکلات داشتم از طرف ازو و میتونستم ثابت کنم که او چه رقم آدم است و من در محکمه اومدم و اینا گپ مرا شنیدن. اگر همین محکمه نبود که حرفای مرا بشنوه و به من قوت قلب بده، من نمیتونم که با دروغ و واسطه پیش برم. در قضیه فامیل خانم ها بسیار زیاد میتونن که موثرتر باشن، چون همونطور که میگن خانم ها دلرحم هستن، در عوض مردم متوجه خیلی نکات واضح نمیشن.
رحیمه رضایی رئیس محکمه فامیلی ولایت کابل گفت اکثرا قضایایی که نزد آنان راجع می‌گردد مربوط به خشونت‌های خانوادگی است و بیشتر مراجعان آنان را زنان تشکیل می‌دهند که بنا به عوامل مختلف می‌خواهند از شوهرشان طلاق بگیرند. وی درباره کادرهای زن در ارگان‌های قضایی افغانستان
میگوید.
حدوداً ما 300 قاضی زن داریم. هنوزم نیاز بیشتر میره به این که قضات زن باید بیشتر باشه در قضا. وقتی که زنام راجع میکنن به محکمه، وقتی میبینن خانم ها هستن قاضی، اینا یک قسم احساس آرامش میکنن. میتونن امو درد خود، رنج خود و ضرر که دیدن، یعنی به صورت بسیار فشرده و به طور اطمینان به قاضی زن اینا بازگو کنن. قضایی که بر ما راجع داده میشه قضای طلاق است که 18 نای قابل صلاحیت ترتیب طلاق را محکمه فامیلی دارن. اکثرا واقع میشه که خانم ها از مهرشان میگذرن نسبت به خشونت که واقع شده، چون قضیه داخل صورتحال شده و شکل رسمیت به خود پیدا کرده، برشان ابلاغ میکنیم فیصله طلاق بر از اینا میدیم.
خانم رضایی افزود چون اکثر زنان افغان بی‌سوادند و از حقوق خود و دیگران به درستی آگاهی ندارند، بنابراین زنانی که دوسیه هایشان به محکمه های حقوقی راجع می شوند نمی توانند از حقوق خود دفاع نمایند. از همین رو به وکالای مدافع زن ضرورت می افتد. انجمن قضات زن در افغانستان که در سال 1382 هجری شمسی تأسیس شده است، برای بلند بردن ظرفیت های کاری زنان قاضی و راهیافتن آنها در شورای عالی اصلاح محکمه افغانستان تلاش می کند. با گفته مسئولان این انجمن، در ترکیب قوه قضاییه که وظیفه عمده آن تحقق عدالت است، حضور قضات زن به طور فعال دیده نمی شود. با گفته این مسئولان، انجمن قضات زن در افغانستان خواستار تغییرات بنیادی در ترکیب اصلاح محکمه شده است. مرضیه باسل، یک تن از زنان قاضی، در کنفرانس زنان قضات در کابل درباره این خواستشان گفت:
برای انداختن پروگرام های آگاهی حقوقی و ارائه خدمات مساعدت حقوقی بر زنان هدف برنامه های ما هست. تلاش به منظور ارتقای قضات زن به سطوح عالی، تلاش جهت تامین عدالت، حاکمیت قانون و صلح سرتاسری، دفاع از حقوق، آزادی ها و عدالت و قانونیت در جامعه افغانستان و سهمگیری فعال در پروسه اصلاحات نظام حقوقی کشور و ضمناً تامین ارتباط با سازمان های مشابه داخلی و خارجی که به منظور دفاع از اصول قبول شده حقوق بشر فعالیت میکنند هدف دیگی برنامه های ما هست.
با گفته خانم باسل، این انجمن از رئیس جمهور و شورای ملی افغانستان تقاضا می نماید تا با درک حقایق آن عده از قضات زن را که دارای تحصیلات عالی در زمینه حقوق و فقه باشند و همچنین تخصص و تجربه کافی در نظام قضایی افغانستان داشته باشند را در سیستم قضایی این کشور بگمارند. آگاهان میگویند با وجود کمک‌های از سوی کشورهای خارجی به خاطر اصلاح نظام عدلی و قضایی در افغانستان، هنوز هم مشکلات زیادی در این ارگان‌ها به چشم می‌خورد. آگاهان جذب زنان مسلکی و دارای تحصیلات عالی و با خبر از قوانین را یکی از راه‌های رهایی معضلات می‌دانند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال خبرهای هفته مربوط به واقعاتی که در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است توسط جاوید فیضی تقدیم می گردد.
هفته قبل بیش از 1000 زن عودت کننده و بی بضاعت از یک کورس سوادآموزی در ولایت بلخ سند فراغت به دست آوردند. زبیده مایار، مسئول مؤسسه بین المللی افغان سنتر در زون شمال افغانستان، بر رادیو آزادی گفت این پروژه به مصرف 300 هزار دلار آمریکایی از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در ولایت بلخ تطبیق شده است. مستوره شاگرد کورس افغان سنتر در آن ولایت که بنابر مشکلات از دروس و تعلیم بازمانده است میگوید آرزو دارد دروس خود را ادامه دهد و به کمک آن از حقوق زنان آگاهی حاصل کند. به گفته مسئولان این کورس، بعد از ختم دوره نوماهای آموزشی هر شاگرد میتواند به مکاتب سواد حیاتی و بعد از سپری کردن امتحان به مکاتب دیگر جذب شوند. مسئولان صحی ولایت هرات از افزایش موارد خودسوزی در آن ولایت خبر دادند. محمد رفیق شیرزه، یک تن از مسئولان شفاخانه حوزوی هرات، گفته است که از آغاز سال جاری تا اکنون 40 واقعه خودسوزی زنان در شفاخانه حوزوی هرات ثبت شده که از این جمله 18 تن آنها جانهایشان را از دست دادند. به گفته شیرزه، اکثر موارد خودسوزی را زنان جوان تشکیل می دهند که بنابر مشکلات اجتماعی، ازدواج های اجباری، خشونت های مختلف و اقتصاد ضعیف دست به خودسوزی زدند. بنابر گزارش آژانس خبری باختر، مسئولان صحی هرات از تمام نهادهای حمایت از حقوق زنان در این کشور می‌خواهند تا تدابیر جدی در رابطه با کاهش خودسوزی زنان افغان اتخاذ نمایند. طبق گزارش آژانس خبری وقت، به تاریخ اول سرطان سال جاری 15 تن از سربازان و افسران زن در قماندانی امنی ولایت بغلان بعد از فراگیری تاکتیک های جدید پلیسی از سوی تیم پلیس هنگری سند فراغت به دست آوردند. سرسارمن عبدالصبور بینوا قماندان امنی آن ولایت گفت که این زنان و دختران در مدت 2 هفته در بخش تلاشی منازل و کشف واقعات جنایی که مربوط به زنان می باشند آموزش دیدند. وی افزود رسم و رواج هایی که در این کشور رایج است ایجاب می کند که زنان در حالات ضرورت توسط پلیس زن تلاشی شوند. به گفته آقای بینوا این دومین بار است که پلیس زن در ولایت بغلان توسط تیم کشور هنگری آموزش های مسلکی و تکتیک پلیسی را فرا می گیرند.
به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.